به همش بزنید. اما اگر جائل کار رو انجام داد، اون عاملتون در واقع عامل ببخشید، اگر عامل کار رو انجام داد، شما جائل دیگه نمیتونید بیاد بگید که چی، بیاد بگید ارزم به حضورتون که من پول به شما نمیدم. این جائل به اون جائل چیز فرق میکنه، کسی که جعل میکنه در سندا، چون عقد جعاله طرفینش اینجوریه، جائل و عامل، یعنی یک نفر جعل رو قرار میده، یک نفر عمل رو انجام میده. بنابراین ارزم به حضورتون اینجا در این مثالی که دوستمون زدن، اگه طرف کار رو انجام داده باشه دیگه نمیتونن ادعایی داشته باشن، سند باید بزنن به نام اون فرد چون اجرتشه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر رضا باستانی، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، که در برنامه امروز حاضر شدید. سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان با ما همراه بودید. فردا هم منتظرتون هستیم، در روی خط باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
هر لحظه عشق در سجودی دگرم، من در پس پرده غرق جودی دگرم. دیریست که از وجود خود زنده نیم، گر زنده ام اکنون به وجودی دگرم.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن، آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کمرمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنجکاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفله کردن؟ بوده 300 دون دونه پیمان در بسید بیارده بارد ایران آگره، آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته، دونه ایران تطبیقات نکنده ولی دونه خارجی دونه بازار تطبیقات کنده. آیا چرا دونه ایران چه تطبیقات نکنده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این ارامت کارخدار چیزه؟ تکلیف این ارامت کشومت ها چیزه؟ کشومت ها کسی در بیره؟ چه دیاده؟ صدفار چی چی روگم؟ پدیکولی چی چی روگم؟
خیز 60 مدر ترک کردی میدن زنن، خیز 70 مدر ترک کردی میزنن. من الان درامت از کجا بایدن؟
کارگر اندو من کار کنده، کنبادار اندو من کار کنده، من صفزمین مدر کار کنده، من صفزمین برمانوری کنده، چای نظر جباب هم کنده. ایو من نکنر ندارم چارت کارگر دیگه شیاره نگره.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تامین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار دارید. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش را نمیخرد.
برنج ما تو انبار مدوره 600 تن مونده، نمیتونیم بفروشیم، اصلا بازار مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3 میلیون تن برنج نیاز داریم. 2 میلیون و 200 هزار تن را تولید میکنیم. 800 هزار تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500 هزار هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنیم؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 سال هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل تولید می شود به قدر کافی بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشه.
امیدواریم با فصل الخطاب کلام رهبر و نامگذاری سال جهش تولید با مشارکت مردم، صدای آوای کار احمد آقا و برنجکاران همراهش رو با رمق بیش از پیش بشنویم.
همه چش امید همین قربان این دفعه واسه بردون است.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیشرفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلمشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصه داری، من هم قصه خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمان ما زمان رو نمیدونستن، یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت، همه بچه‌ها با هم، دوای 2 تا کوچیک که به دنیا آوردن همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو عروس ما بشی.
کم شوهرم رو اول شوهرم رو بنده رم خواست گرید، تلا بردیم، سیبیس بردیم، خرش گردیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال ندار خیلی با سوس خیلی مال شعور کارم گریه.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید مادر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خم باز داشتم هم فصل. دوازن مثلا سه تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشین داشتیم. همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچند هم نتیجه نگه.
آره خم رفتم پیگیری آواز بعد زیاد رفتیم احواز دکتر ولی به تایی نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و همه شوار و همه شوار از اقیقت گریبی سینزت کشیدیم که دادیم.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک دامپزشک مار خل خواهد هم زنده ایمو خبر داشت. خب اون وقتی تهران هده و یه چند جا زنگ زدی که بیشتر هم معرفی ما کرد شرکت کرد دستم هم اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در سه تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنی زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود
گو نردی تسان بالا بد میدیم. بعد بایره خواستم تفره خیلی کردیم همه زار دستان خواستم تفره کرد مخوام شناسنامون یا 6 سال زخون بزرگ 7 سال زخون بزرگتر 7 سال که بزرگتری هم نوشم پرونده که 7 سال شناسنامون بزرگتر پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یه چند نزدیک زیاد رفتیم احواز دایی دار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا مشکل داره بعد باره برگشن بریم چه باز یه چند سال موندیم
بگی نشدم هر چند میرفتم و قبول نکردم گو نه تا به سنت بالا بد نخوره گم اشکال نداره و من چیز خدا خواستم گم خدای تو فقط یه فرج بخواست من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد
و هم همطور لباس تنم و هم خیلی عاجزانه هم چون پیش خدا هم دو شد التماس به خدا کردم و خدای تو یه فرج بکنم زنده ایم مشکلم زیاد جا حل موز بی پیلی دکتر نیرو خدای خود یه حقه با ما بده که
یک سری خانمم رفت بخواه حالا صحبت کرد با صحبت این دا یه چند روز طول بر ساعت هفت عصر زنگ زدن.
بله سلام بله خودم هستم
بون بله خانم گندلی مچیدی بون بله بطا من تربرکت در شدی واقعا یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم به نهایت خوشحال شدم به نهایت خوشحال شدم زنگ زن زار دست من بلا خدا دستم در نخواه زار دستانم خیلی کمعیزم کرد خدا به قربون خاص کمعیزم بکنه یه دیگه گفت خدا بی که خاص کمعیزم بکنه دعامو شنی که خاص کمعیزم
و فاطمه خانمی که بعد از 14 سال به دنیا اومد
هرچه غم و قصه داشتم همه برطرف شده هرچه درد به دلم بی همه رفتن کنار فقط خوشحالیم دیزه بچم که بچه داشت
ریسا خوشحال بینز خودم خوشحال
ما نزدیک 14 سال که دنبال جایی رفتیم دایدر به خاطر بچه بعد 14 سال تا یه دختر شدیم
خیلی حس خوبی داشتم من فقط بغلیس کنم فقط کنم خدای شکر
الان خیلی خوب اصلا آرام روی گره
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهاز باسمه که دارم بیچ هر چه سخت با مشکل تعمل کنم ولی به بچه نترسم تعمل کنم به بچه اسم سخت هر چند زنده این سخت باشه اشکال نداره باز فاطمه که دارم دلم سپارم به خدا گم خدا اتقام زمان که بچه دار نشدم تا حاله هی حس داشتم که خدا یه جا مشکل ما باشه مرد خدا نخواست که به فضیر تر برکت با ما بخوره ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم بوجه نداشه که بریم دکتر
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این هم روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر بجانانی براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی درست رو نخواهد بود. امروز باید بفکره
بردو. امیدواریم با تأکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور، جمعیت جوان در این کشور.
به نام نامی تو آغاز می‌کنیم ای لحظه شکوه منده دمیدن خوشی، ای شهید.
شهید نظر می کند به وجه الله.
آیا می خواهی سربازان لشکر رسول الله را بشناسی؟ بیا و ببین.
پیامی از آسمان.
وصیت‌نامه شهید سید محمد رضا جزایری. دوستان خوبم، به خدایی و نفوس خیش را از حب دنیا تهی کنید تا انوار قدس الهی به دل و جانتان تابیدن گرفته و از شما که با خلیدن خاری صد بار مرگ و زندگی را مرور می نمایید کبوتران سپید بالی بسازد که با معرفت پرواز نمایید.
اینجا جبهه است، جزیره مجنون تبار عاشقان، با پلاک هایی در برق آفتاب که لابلای سیم خاردارها تاب می خورند.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدل. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6037998270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6037957544999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
لحظات زیبا و آرامی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم هر کجایی که هستید بر مدار مصلحت خداوند به دلخواسته هاتون برسید انشاءالله. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان، از اینکه کماکان موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو دنبال میکنید و نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو هم ارسال میکنید به 3036-37-22-65-25 هم در اختیار شماست که دوست دارید صدای گرمتون برسه به دوستان من برای اینکه نظراتتون اعمال بشه در برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی. داریم نزدیک میشیم به لحظات اذان ظهر و شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه بشید با برنامه مسجد بازار، برنامه‌ای که ویژه اذان ظهر هست و تقدیم به شما میشه در همین لحظات. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و التماس دعای خیر دارم از همه شما عزیزان. امیدوارم که به همه حاجت های خیرمون برسیم انشاءالله. سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که از تعریف بنده‌هاش بزرگتره. اهالی بزرگوار و بزرگ منش مسجد بازار، مردم مؤمن و معتقد ایران، نماز خونای خوشروی منتظر رسیدن وقت اذان ظهر. سلام. تو وقت درخشان رسیدن خورشید به اوج آسمون خدا، تو ساعت نورانی باز شدن درهای بهشت رو به این دنیا، تو دقیقه های زلال راز و نیاز و دعا، تو لحظه های عطرآگین استجابت خواسته ها، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری داشت جعبه قطابی که حاج محمود آورده بود و آروم باز میکرد. حاج محمود از اون پیر مردوی خوش اخلاق و شوخ بازار یزد بود که هر چند وقت یه بار به بهانه کاری میومد تهران. یه سری به حاجی اشتری میزد و هر دفعه دست پر میومد. از شیرینی های یزدی گرفته تا کلی داستان و خاطره بامزه. حالا باز حاج محمود روی صندلی کنار دست حاجی اشتری نشسته بود و داشت یه داستان خنده‌دار از دوران سربازیش تعریف میکرد و آقای شریفی و محمد رضا و یکی دو نفر دیگه از بازاریا که رفاقت نزدیکتری با حاجی اشتری داشتن کم یا زیاد میخندیدن. همون موقع حاجی اشتری بالاخره در جعبه قطابو باز کرد و گرفت جلوی حاج محمود و گفت: آخه مرد مومن، تو اصلا سربازی رفتی؟ حاج محمود گفت: اینو چی خیال کردی؟ دو بار. آقای شریفی گفت: حالا چرا دو بار؟ حاج محمود گفت: دفعه اول 16 سالگی رفتم سربازی، بعد از 2 سال که خواستم کارت پایان خدمت بگیرم شناسنامم رو دیدم، گفتم قبول نیست، زود اومدی، باید دوباره بیای. حاجی اشتری که داشت میخندید گفت پس چرا هنوز کارت پایان خدمت نداری؟ حاج محمود خیلی جدی گفت سرستون تخت جمشید گم میشه، میخوای کارت پایان خدمت من گم نشه؟ محمد رضا گفت خب حالا چرا 16 سالگی؟ حاج محمودم باز با همون قیافه جدیش وقت شوخی کردنش گفت والا به من گفته بودن بری سربازی مرد میشی. آقای حسینی لابلای خنداش گفت حاجی مگه شما کف پات صاف نبود؟ باز حاج محمود گفت حالا ببینا عیب رو آدم میذارن، حاجی برو کنار بذار نشونش بدم. حاجی اشتری که داشت میخندید گفت بشین حاجی، خوبیت نداره تو محله کسب، مشتری تو حجره است. حاج محمود یه نگاهی به همه کرد و دید که تقریبا یکی یه قطاب توی دست همه هست، گفت آخ آخ راست میگی، بعدم اینجا بولور فروشیه، ممکنه پام بخوره به چیزی بیفته بشکنه، شیرینی پزی نیست که آدم با خیال راحت پاشو در بیاره نشون مردم بده. یه دفعه همه با صدای بلند و هماهنگ گفتن آه. حاج محمود با صدای بلند خندید. حاجی اشتری گفت حاجی قرار نبود سوغاتی و زهر کنی به کاممون. حاج محمود هم با لحجه قشنگی یزدیش گفت شما تهرونی ها عادت دارین زیاد تعارف میکنی، اینجوری گفتم که هر کسی شیرینی خوره بخوره، هر کسی هم تعارفیه بذاره زمین و خلاص. آقای شریفی قطاب و درسته گذاشت توی دهنش، 2-3 باری جوید و یکم که دهنش خالی شد گفت حاج محمود شما سنگ بیار من اونم میخورم. حاج محمود گفت اتفاقا مادر من میگفت آدم گشنه سنگم میخوره. آقای حسینی گفت ولی حاج محمود شما دیگه خیلی چریکی وارد شدی، حالا لازم نبود واسه قضیه تعارفی بودن تهرونی با کف پا بری وسط شیرینی پزی. باز همه خندیدن. محمد رضا گفت راستی داشتیم قضیه دومین سربازیتون رو میگفتیم. حاج محمود که داشت میخندید گفت آفرین پسر چیز فهم، دفعه دوم من 42-43 سالم بود، بلند شدم رفتم عیادت یکی از دوستان، حالا چه روزی؟ روزی که قرار بود این پسر کوچیکه ما به دنیا بیاد، من به خانم گفتم این رفیق ما نکنه به رحمت خدا بره، من برم ببینمش بعد بیام خونه و بریم بیمارستان. خلاصه ما رفتیم عیادت، رفیقمون گفت من دارم میمیرم، گفتم خدا نکنه، گفت زحمت اینی این پسر منو برسونی پادگان، منم تعارفی، گفتم نه، رسوندمش پادگان. رسیدیم پادگان، پسرش از ماشین پیاده شد، گفت من روز اولمه، زحمت اینی واسم پدری کنی، منم تعارفی، گفتم نه، رفتم تو پادگان. حاجی اشتری که از خنده صورتش سرخ شده بود گفت چجوری راد دادن؟ حاج محمود گفت چجوری نداره؟ گفتم باباشی؟ گفتم نه. گفتن سربازی رفتی؟ گفتم نه. گفتن پس بیا تو؟ منم رفتم تو. آقای شریفی گفت بعد چی شد؟ حاج محمود گفت میخواستی چی بشه؟ 7 سال بعد اومدم بیرون. آقای شریفی پرسید چرا 7 سال؟ مگه سربازی 2 سال نیست؟ حاج محمود گفت چرا؟ ولی هی فرار کردم، هی اضافه خدمت خوردم. حاجی اشتری پرسید یعنی الان کارت پایان خدمت داری؟ حاج محمود گفت نه. حاجی اشتری با همون خنده شدید پرسید دیگه چرا؟ حاج محمود گفت چون آخرش گفتم 8 سال جبهه بودم، گفتن اصلا لازم نبود بیای سربازی، کارت پایان خدمتم نمیخواد، همون کارت جانبازیت کافیه. چلی که خنده جمع بلند شد. یکم که صدا آرومتر شد محمد رضا پرسید خانومتون چی شد؟ حاج محمود گفت اون 7 سالو به خاطر خانومم فرار میکردم دیگه. محمد رضا که نمیتونست جلوی خندشو بگیره گفت که برید ببینیدش؟ حاج محمود گفت نه، که وقتی میاد پادگان ملاقاتم توی پادگان نباشم، یادش بخیر. دوباره صدای خنده جمع بلند شد. حاج محمود گفت از شوخی بگذاریم، خیلی گردنم حق داره این زن، خیلی سختی کشید، اصلا شیرینی پس شدم به خاطر زنم، دیدم زندگیشو که شیرین نکردم، لااقل یه وقتای کامشو شیرین کنم. حاجی اشتری گفت دمت گرم حاجی. حاج محمود باز لبخند زد و گفت میگفتم اون بچه به دنیا اومد ولی هنوز شناسنامه نداره، ایشالله با زنم که آشتی کنم یه اسم درست حسابی براش پیدا میکنیم و واسه شناسنامه میگیریم، بعدم براش میریم خواستگاری. هنوز صدای خنده بلند بود که حاج محمود از روی صندلیش بلند شد و گفت خلاصه تعارف نکنی. آقای شریفی گفت کجا حاجی؟ حاج محمود گفت لا اله الا الله، پاشید بریم مسجد، الان اذان میگن. صدای الله اکبر اذان بلند شد. حاجی گفت اینا ها